أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع به اصالت رکنیه در ناحیه زیاده بود. تنبیه دوم از تنبیهاتی که مرحوم استاد متعرض شدن در این بحث اصالت رکنیه، یعنی اگر چیزی رو در نماز اضافه کرد مقتضای قاعده بطلان نمازه، یا در صورت عمد یا مطلقاً. اگر مطلقاً میشه اصالت رکنیه، اگر در صورت عمد نه میشه غیر رکنیه. بله، در حکم بنده و تحقیق الکلام یقتضی استدعی البحث اولا عن مفهوم زیاده من جهتین. راجع به بحث اصالت نقیصه که واضحه، خب انسان جزء رو انجام بده، اما در بحث زیاده یه بحثی هست که اولا اصلا زیاده مثلا فاتحه الکتاب، زیاده رکوع، زیاده سجده، زیاده ذکر، مثلا تشهدی که بخواد بخونه، اصلا آیا معقول هست، متصور هست یا نه؟ ثانیاً معیار درش چیه؟ آیا قصد درش معتبره یا نه؟ اما الجهت الاولا فقط یقال به استحالت تحقق زیاده، لأن الجزء المأخوذ فی المرکب، چون اون جزئی که در مرکب اخذ شده، این اخذ فیه علی نحو الاطلاق، مثلا گفته شما تو نماز فاتحه الکتاب بخون، دیگه کار نداری یک بار، دو بار، سه بار، حالا شما دو بار خوندیم، سه بار خوندیم، زیاده نیست، چون به نحو اطلاق و قولیشن. فلا یعقل فیه تحقق زیاده اذ کل ما اتا بهی من افراد ذلک الجزء کان مصداقا للمأمور به، چی یکی چی بیشتر. و ان اخذ فیه مقیدا بالوجود الواحد، اما اگر مقیده که مثلا فاتحه تو کتاب یک بار باشه، ای اخذ به شرط لا به نسبت الوجود ثانی، فلی اتیان و بهی مرت ثانی و مستلزمان لفقدان الجز لازل زیادتی، این ناقصه، زائد نیست، ناقصه. این همون عبارت مشهور رو تیشون نیوردن، تعجبتشونه، همون عبارت مشهوری که شنیدین از زائد و کن ناقص، همینه، از زائد و کن ناقص، یا از زائد و ناقص، و زائد ناقصه ولو زیاده است و حسب ظاهر، لیکن در واقع ناقصه. ولو درس است و مناسب این شده میاده. وقتی نجف یه بقالی بود، باش آشنا بودیم، یه روزی من گفت که اصل احمد من گفت من امروز مطلبی فهمیدم، خیر گفت من میشناسم شما طلبا میگین از زائد و کن ناقص، بقال عادی بود، من فکر میکردم که شما مثلا نامربوط صحبت میکنید، چی میشه زائد با ناقص دوتا است. امروز میخواستم پلوماش درست کنم، پس حالا مقدارش گفت، من یادم 20 گرم باد روغن بریزم 50 گرم ریختم، زیادی ریختم، وقتی آمدم بخورم دیدم قابل خوردن نیست، گفت اون وقت فهمیدم حق با شماست، از زائد و کن ناقص، از اوضاع نجف است، برای تو روشن بشه که بقالاشم توی بحثای علمی بوده. گفت تازه اون وقت فهمیدم که حق با شماست، از زائد و کن ناقص این هم قابل خوردن نیست، روغن زیاد تریختم قابل خوردن نیست. حالا این از زائد و کن ناقص، نکته فنیش اینه، نکتهش اینه که اگر مثلا فاتحه الکتاب به قید مرتبتن واحدی یا به قید وحدت، یعنی به شرط لا، یعنی زیادی نباشه، شرطش اینه که زائد نباشه. پس شما اگر دو بار خوندین در حقیقت این ناقصه، نقصش به خاطر فقدان شرط، چون شرطش این بود که یک بار باشه، بار دوم و سوم بهش اضافه نشه. اینی که در اصطلاح میگن از زائد و کن ناقص، ناظر به اینه، چون اینی که زیادی میشه در حقیقت ناقصه، کن ناقص هم نبود، گفت ناقص. سر نقصانش چون شرط داره، شرط عدم زیاده داره، شرط عدم اضافه کردن داره، وقتی شما اضافه کردین شرط انجام نشد میشه ناقص، نقصش به این جهته. از زائد و ناقصون، چون در حقیقت شما اون عمل رو بدون شرط انجام دادین، وقتی بدون شرط انجام دادین ناقص میشه، از کردیم اخلال به شرط یا جز ناقصه دیگه، کن ناقص. حالا میگم اینجا کل گفتن در اصطلاحاتش، نه شبه نداره اصلا، خودش ناقصه چون شرطش نیست. و این اخذ به شرط لا به نصف علل وجود ثانی، این به شرط لا به این معنا شرط فاتحه الکتاب، شرط رکوع اینه که رکوع دوم پهلوش نباشه. اگر شرطش اینه شما دو تا رکوع انجام دادین، این شرط انجام نشد، پس شما رکوع رو بدون شرط انجام دادین، میشه ناقص، نقصش فقدان شرطه. بله، حالا ایشون عبارت نیاوردن، اون عبارت از زائد و کن ناقص هم مراد همینه، اذ انتفاء القید المأخوذ فی الجزء موجب لانتفاء المقید، مرادش به مقید فاتحه الکتاب به قید عدم زیاده، به قید عدم دوم، دومی نباشه. فکان الجزء المأخوذ فی المأمور به منتفیا به انتفاء قیده، در اینجا مراد از قید شرطه، شرطش انجام نشده. فلا یتصور تحقق زیادت علی کل حال، پس ما بنابراین تحقق زیاده رو و فیه اون وقت مرحوم استاد میفهم ان اعتبار الاطلاق و لا به شرطیه فی الجزء لا ینافی تحقق زیادت فیه، چون فی ان اخذ شیء جزءا للمأمور به علی نحو لا به شرطیه، این دومی، بله اولی اطلاق یعنی نه به شرط لا. من این عبارات ایشونو میخورم بعد بیان رو مطلب رو بون. علا وجهین، احدهما ان یکون طبیعی مأخوذن فی المرکب من دون نظرن الی الوحدت و تعدد و فی هذا لا یمکن تحقق، مثلا چیز به اصطلاح فاتحه الکتاب هیچ نظر نداره، یه بار دوبار اصلا نظر نداره، و هذا لا یمکن تحقق زیادت فی، زیاده این فی نداره باید فی باشه، و فی هذا لا یمکن تحقق زیاده کما ذکر. ثانی هما ان یکون مأخوذن به نحو صرف الوجود، به نحو صرف الوجود باشه، المنطبق على اول الوجودات، صرف الوجود یعنی همونی که مصداق اول صرف میکنه. ففی مثل ذلک و امکان انضمام الوجود ثانی و عدمه على حد سوا، هیچ فرقی نمیکنه، فی عدم دخل فی جزئیت الوجود الاول، فان هذا هو معنى اخذه لا بشرط، معنی لا به شرط اینه، الا انه لا یختزی کون الوجود الثانی ایضا مصداقا للمأمور به و حین اذن تتحقق زیاده به تکرر الجزء لا محاله، چون به نحو صرف الوجوده. ما این بحث رو البته ایشون تعبیر لطیفتری نفرمودن، کرارن و مرارن عرض کردیم، این یکی از نکات بسیار مهم در استظهاره که ببینیم مفاد کلام صرف الوجوده یا وجود ساری، ایشون تعبیر وجود ساری هم. اگر کلامی به نحو وجود ساری اخذ شده باشه، تمام افرادی که بعد انجام میده مصداق اون عنوان هست، اما اگر به نحو صرف الوجود باشه، معنای صرف الوجود یعنی اون عنوان به اول وجود محقق میشه دیگه قابل تحقق نیست، این اصطلاحا بهش صرف الوجود میگن، اون یکی رو وجود ساری. و عرض کردیم فهم این مطلب، این اختصاص به ارتکازات و عقلایی در مثل اعتبارات قانونی، اختصاص به اعتبارات و عقلایی و فهم و عقلایی، و برای همین جهت عرض کردیم این نکته فنی رو، اگر ما داشتیم قلد المجتهد و صدق العادل، این در صدق العادل به نحو وجود ساریه، اما در قلد المجتهد به نحو صرف الوجوده. حالا تعبیرشون هر دویه کیه؟ قلد المجتهد صدق العادل، تعبیر هر دویه که به اساسا فرق بینشون نیست، اما در قلد المجتهد به نحو صرف الوجوده، در صدق العادل به نحو وجود ساریه. یعنی چی؟ یعنی در قلد المجتهد شما اگر از یک مجتهد تقلید کردین، دیگه جای معنا برای تقلید مجتهد دوم نیست، از این جای بعد، چون تقلید رجوع جاهل به عالمه، حالا که شما اعتماد به این عالم کردین دیگه معنا داره تقلید. بله قبل از اینکه تقلید میکنه ممکنه سوال بکنید، مثلا چند تا فقیه داریم، 5 تا 6 تا، مزایای هر کدوم نگاه کنید، از یکی تقلید بکنید، این میشه قبلش، اما اگر تقلید کردین دیگه جای تقلید نیست، دیگه تمام شد به صرف الوجوده. و اما مثل صدق العادل، این وجود ساریه، هر وقت یک عادل خبری آورد شما تصدیق بکنید، یک نفر آمد تصدیق میکنید، دوتا آمد، سه تا آمد، این صدق العادل. ولذا در مثل صدق العادل یک مطلبی رو عرض کردیم، یکی از نکات فنی که گفتیم جزء اسرار قصه است، یکیش اینه که در باب خبر اصل اولی تعارضه و تساقط در تعارض. سرش هم همینه، یکی آمد عادل به شما گفت در حرم بازه، خب صدق العادل رو تصدیق. یکی بعد آمد گفت نه در حرم بسته بود من آمد برم، رو صدق العادل هم میگیره. اینطور نیست که اگر شما به صدق العادل گفتین در حرم بازه دیگه نمیتونین کلام دیگه قبول بکنید. دقت میکنید؟ صدق العادل اگه یک مورد آمد، این معناش این نیست که دیگه صدق العادل دوم نمیاد، سوم نمیاد، چهارم نمیاد. این صدق العادل متساوی به اصطلاح اقدام به نسبت به افراد از عادل، اخبار عادل. ولذا اصل اولی هم در اون تساقطه. شما اگر دو تا خبر، سه تا خبر، چهار تا خبر آمد با هم معارض بود، قاعدش اینه که اینا با هم معارضن و مساقط هستن. اما در مثل فتوا، شما اگر بنا شد که در فتوا، شما نمیگید این فتوا با اون فتوا تعارض داره، من وظیفه دارم به هر دو عمل کنم. نه، اگر از احد و هما تقلید کرد تمام شد، یه مشتری دیگه با این مخالف مخالف، مگر از اون دست برداره از مشتری دوم تقلید بکنه. روشن شد چی میخوام بگم؟ اینه که ما همیشه تکرار کردیم، در البته مرحوم استاد اینجور نفهمیدن، در تعارض فتوین هم مرحوم آقای خویی در تعارض فتوین مثل تعارض خبرین گرفتن. یکی از نکاتش این است که الان عرض کردم، قلد المجتهد با صدق العادل، ایشون ظاهرا خلاف از یک مقوله، نه اینا از دو مقوله. صدق العادل از مقوله وجود ساریه، قلد المجتهد از مقوله صرف الوجوده. یعنی اگر شما تقلید کردین تمام شد، فرد دوم دیگه تقلید نیست، یا اعراض، دو تا تقلید نمیشه بکنید. اگر شما تقلید کردین تمام شد، اگر مشتری دیگری مخالف بود با تقلید جدید بکنید، الا اون تقلید اول تمام شد. اما در صدق العادل اینطور نیست. این یه مطلبی است که خیلی لطیفه و باید روش حساب کرد. یه بحثی دارن، خب میگن که مثلا فرض کن اما الحوادث الواقعه فرج و فیال روات احادیثنا، خب ما با تو جامعه 40-50 تا ولی فقیه تصور کنیم که فعلا هم الحمدلله هست، 40-50 تا ولی فقیه که خب معقول نیست. اونجا خب جواب دادن مرحوم نائینی دیگران با تعدد فقها چیکار باید کرد. ما اونجا توضیح اساسیش عرض کردیم، ولایت هم از قبیل صرف الوجوده، اصلا ولایت از قبیل وجود ساری نیست. اگر گفتن مجنون، حالا به علت شخصی حساب کنید، به علت اجتماعی باشه کنید، اگر گفتن برای مجنون ولی قرار داده بشه، پس اون پدر نداره. یه ولی قرار دادن، بازی که دیگه بیاد بگم من ولی قرار، بازی که دیگه بگه نمیشه، معنی نداره. اصلا ولایت ماهیتاً صرف الوجوده، طبیعتاً صرف الوجوده. یعنی شما اگر ولی برای این مجنون قرار دادید، دیگه جای دوم نیست. حالا به تعبیر نائینی، ولی در جایی قرار داده میشه که اونجا فراغ باشه، پر نشده باشه، با جعل ولایت اولی پر شده. اون خب لذا اگه تعارض بکن یکیش نافذه، نمیشه دوتا با هم دیگه. چرا دیگه؟ به لذا مثل فتوین میمونه در طول همه، در عرض مثل صدق العادل نیست. البته ما ولایت جد و شبهه داریم مقداری، حالا بحث دیگه وارد اون بحث نکاح نشیم. ظاهرا ولایت جد در صورت فقدان اب بوده، یعنی بحث شد این بوده سابقی، بعد جور دیگه معنا شده. یه روایت هم هست به خاطر اون روایت اینا ابهام برشون پدر، در اگر پدر نباشه، چون تصویر اینه که اگر پدر نباشه به حاکم برگرده، تو روایت داره نه به جد برگرده. حالا اون بحث نکاح رو وارد نمیشیم، اون تفصیل خودش داره، فعلا اون بحثه. عده از عبارات قدما مشعر به اینه که در صورت نبودن پدر، یعنی نوبت به حاکم نمیرسه، نوبت به جد پدری میرسه. حالا عرض کردم وارد اون بحث نشیم. اونجا دوتا ولی کام در طول هم، در طول هم هن، نه در عرض هم، خب همین دیگه، تا تزویج کرد دیگه دومی نداره. مثل اجازارت، اجازارت هم در بیع فضولی صرف الوجوده. شما یک عقد فضولی، کسی اموال شما رو فضولتاً فروخت، شما اجازه دادین دیگه رد نمیتونین بکنین، شما رد کردین دیگه اجازه نمیتونین بدین. اینی که میگن لا تنفع اجازه بعد رد، یا لا ينفع رد بعد اجازه، اینا همه یک نکته فنی داره. اون نکته فنیش اینه که اجازه ورد در عقودی که تعلیقی هستن متوقفن، این به نحو صرف الوجود اخذ شده. شما اجازه عقد باطل شده، تموم شد دیگه. میگه نه آقا، حالا که اجازه هم خب ردش کن، عقدی نیست، عقد متزلزلی نیست. اون عقدی که تعلیق داره و متوقفه، اون رو شما میتونید، کسی کتاب شما رو فروخ، شما میتونید اجازه بدین یا رد بکنید. حالا رد کردین، گفتم من نمیخوام، قبول نکردم، تموم شد. تا رد کردین دیگه تموم شد، دیگه جا برای اجازه نیست، اصلا موضوعی محقق نمیشه. یک عده از مفاهیم از قبیل صرف الوجود هست، مفاهیمی مثلا در باب امتثال، این امتثال بعد امتثال ان الله یخت، اونجا ما توضیح دادیم امتثال صرف الوجوده. بله اتیان عمل صرف الوجود نیست. اگر گفت جعنی به ما این آب آورد، خب این تموم شد دیگه، امتثال حاصل شد. حالا بار دوم آب آورد، بار سوم میشه، عمل میشه مکرر بشه، اما امتثال نیست. امتثال مکرر نمیشه، خوب دقت بکنید، امتثال قابل تکرر نیست، عمل قابل تکرره، اما امتثال قابل تکرر نیست. پس مراد مرحوم استاد عرض کردم، حالا اگر حاشیه کتابت مخیم مرحوم مصباح الاصول صفحه 540، این که ایشون میفرماید تارتن یکونو طبیعی مأخوذن، این بنویسین وجود ساری. دوم ان یکونی، خودشون نشن به نحو صرف الوجود، الحمدلله دیگه احتیاج نداره. دومی به نحو صرف الوجود، یعنی ما باید نگاه بکنیم مثلا لا صلاة الا به فاتحة الكتاب آیا به نحو وجود ساری است؟ فاتحة الكتاب اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، همه صدق میکنه، یا به نحو صرف الوجوده؟ پس اینی که استاد فرماندن به دو نحوه، اون کسی که منکر زیاده است اون اینه میخواد بگه، میگه اینها به نحو صرف الوجوده. تا گفت لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، تا شما فاتحة الكتاب انجام دادید تکلیف تموم شد، اون وظیفه تون انجام، نماز رو خوندید تکلیف تموم شد، حالا دوباره خوندید. این مثل همون اتیان المائسانیانه مرحوم استاد عنایت نفرمودن. عرض کردیم فرق است، من این مثال عمدن زدم، فرق است بین عنوان اتیان العمل ثانیه و بین امتثال ثانیه. امتثال ثانیه معنا نداره، چون امتثال روشن شد نکته فنی. پس این که ایشان فهمیدن جواب اول، هم اون آقایی که میگه زیاده محقق نیست، اشکالش اینه، میگه شما اگر به حساب فاتحة الکتاب رو خوندین، به مجرد این که فاتحة الکتاب رو خوندین، اون وقت این دیگه تمام میشه، اون لا صلاة الا به فاتحة الکتاب تمام شد. دوم بار که میخونی مثل قرائته، مثل فاتحة الکتابی که جزئه نیست، جز روشن شد چی میخوام بگم؟ اینی که اشکال داره در زیاده، پس در حقیقت استظهاره، مرحوم استاد میخوان استظهار بکنه از قبیل وجود ساریز، اون آقا استظهار میکنه از قبیل صرف الوجود. ایشون میگه بله به نحو صرف الوجود، ایشون نه اشتباه فرمودن، بله ایشون فرمودن به عکس کردن، در جایی که وجود ساری فرمودن لا یمکن تحقق زیاده، نه اگه اون نحو وجود ساری باشه یمکن، به عکس فرمودن، اما اگر به نحو صرف الوجود باشه تتحقق زیاده، نه حتی به نحو صرف الوجود باشه زیاده نیست، اشتباه شده. مثل امتثال، اگه گفت جعنی به ما، خب مسلم میتونه 10 بار آب بیار، این که دیگه بحث نداره، که تکرر آب آوردن غیر از تکرر امتثاله. اون ادعاش اینه تا شما آب آوردید امتثال محقق شد، دیگه دو بار دوم آب بیار، دیگه این امتثال نیست، دقت بکنید، این دیگه امتثال نیست، دفعه سوم بیار. این میخواد اینطور بگه شما اگر فاتحة الکتاب خوندی، این لا صلاة الا به فاتحة الکتاب تموم شد، مثلا ما امتثال دیگه تموم شد، حالا شما دوباره فاتحة بگی، این قرائت مثل که سوره در نماز خوندی، این لا صلاة الا امر امتثال امر لا صلاة الا به فاتحة الکتاب نیست، این عیناً مثال امتثال. تو ایشون نشه تتحقق و زیاد اگه صرف، به عکس نه، اون کسی که قالب صرف الوجوده اینجور تصویر میکنه، با صرف الوجود قابل زیاده نیست، صرف الوجود به این معنا. مثلا فرمود به این که شما رکوع انجام بدید بین قیام و بین سجده، شما رکوع که انجام دادید این عمل محقق شد، بار دوم انجام دادید، این دیگه رکوعی نیست که امر کرده، اون میخواد اینه بگه، لذا میگه زیاده تصویر نمیشه. این کلام خودتون یه انحنا پیدا کرد، این اون نیست که امر کرده. بله ممکن است این رو عرفن، حالا بعد توضیحاتش عرض میکنم، رکوع گفته بشه، نکته دیگه. لذا ایشون میفهمن ثانیاً ان عدم صدق زیاده حقیقتاً به دقت العقلیه، یعنی فهمیدن که مشکل داره، ممالا یترتب علیه اثر، لان الاحکام شرعیه تابعتون لصدق العرفی، از وظاهر صدق و زیاده عرفن ولو ما اخذ الجز به شرط لا فضلن اما اخذ مطلقاً و لا به شرط. الى آخر این کلام میشن که آن مراجعه کن. به هر حال چون ما فعلا برامون این نیست که خیلی مناقشه کنیم، مطلب ایشون رو میخونیم برای اینکه آشنا بشه ذهن شما با اشکالاتی که شده، بعد وارد بشیم در مطلب. اما الجهت و ثانیه، آیا در باب زیاده صدق قصد میخواد یا نه؟ فتحقیق الکلام و تفصیل بین الموارد المنصوصه و غیرها بنیقال به اعتبار القصد فی تحقق عنوان زیاده فی غیر الموارد المنصوصه. اما در موارد منصوصه منصوصه، مثلا فرض کنید من باب مثال یک کسی داره نماز میخونه، به اصطلاح یک مثلا چیزی رو زمین افتاد یا خم شد، نیمه خم شد، برش شبه حالت رکوع برش پیدا شد، اینجا قصد رکوع نکرده. یا بعضی ها هستن که مثلا در سن بالا یا حالا طبیعتا وقتی میخوان از سجده از نشستن تشهد یا جلسه ثانیه بلند بشن، تو اثنا حالت رکوعی پیدا میکنن، دقت بکنید، حالت انحنا. خب اونجا قصد رکوع نکرده، پس این زیاده نیست. زیاده این که میگم رکوع زیاد کرد، یا مثلا کمرش در گونه کمرش بخارونه سرش تا نزدیک زمین رسید، خب قصد سجده نکرده، این زیاده یه سجده نیست، دقت بکنید. اونا میان میگن در باب زیاده قصد معتبره، شما اگر قصد نکنید اون عمل رکوع حساب نمیشه. اگر میخوایم بگن شما دوتا رکوع انجام دادید، دوتا انحناء به قصد رکوع باید توش قصد باشه. اگر بدون قصد رکوع باشه، مثل این مثالی که من عرض کردم، اینها نیست. آقای خویی تفسیر قائل شدن ان المرکب الاعتباری که صلات مثلا مرکب و من امون متباینه مختلفه وجودن، این اصطلاحی دارن که تکرار میکنن، مثلا بعضیش از قبیل کیف مسموع، بعضیش مقوله وضع، بعضیش مقوله کذاست، مقولات مختلفه، و الوحدت و بینها متقومتون بالقصد و الاعتبار، اینه که این امور متباینه رو جمع کردن، البته متقومتون بالقصد و الاعتبار، البته حالا مرادشون از قصد، ما عرض کردیم وقتی امور متباین امر وحدانی بود تعلق گرفت، اینها یک جهت وحدتی رو، البته این جهت وحدت جهت قانونی نیست، از اون امر بسیط میگیرن، کما اینکه این امر بسیط یک جهت به اصطلاح، البته اونجا امر بسیط خود بسیط جهت قانونی داره، خود امر بسیط هم یه تکثر به حسب این افراد میگیره، لیکن این تکثر اعتباری است، واقعی نیست، یعنی تکثر به نحو مجازه، چون سابقا شهردان این تکرارش نمیکنه. فلا و عطا بشه این به قصد ذالک المرکب کان جزءه، مثلا به عنوان رکوع دو بار، اما اگر وقت بلند شدن خم شد، مثلا میخواد بلند بشه دستش رو زمین بذاره، نیمه های را حالت رکوعی گرفت، این رکوع تکر رکوع نیست، این زیادی رکوع نیست، چون قصد رکوع نکرده. کان داله که کان جز اندهو به الا فلا، و اما الموارد المنصوصه فتحقق عنوان زیاده فیها غیر متوقف علی السجود لما ورد من ان الاتیان به سجده تلاوه. حالا این بحث رو که قصد میخواد، هم بحث اول هم بحث دوم، توضیحاتش رو بعد، به انها زیادتون فیها من ان الاتیان به سجد تلافی اسناد اصلا، البته زیادتون فیها در راه داره زیادتون فی المکتوبه، یعنی نماز فریضه، در نماز فریضه اهل سنت قائلن که اگر آیه سجدش نیست سجده بکنه، ما داریم که سجده نکنه به خاطر اینکه زیادی فی المکتوبه است. با اینکه این قصد سجده نمازی نکرده، قصد سجود تلاوت کرده، فبه تعبد شرعی یجری علیه حکم زیاده و ان لم یکن من از زیاده حقیقتا، بعد ایشون یلحق به سجده الرکوع بالاولویت القطعیه و یترتب علی ذلک وارد فرع فقهی شدن که حالا بعد دیگه باید هم توضیحاتش راجع به اون صحبت کنیم. که رکوع مثلا دیگه قدر متعقد همین طوره که اون بله هر دو اون یکیش رکن نیست دو تاش رکنه این تنها یکیش رکن مثلا شد. اذا عرفت تحقیق القول فی مفهوم زیاده فنقول ان الشک فی بطلان العمل من جهت زیاده یکون ناشئا من الشک فی اعتبار عدم زیاده فی المأمور به و من الظاهر ان مقتضی الاصل عدمه اصل عدم اعتبار ما لم یقم دلیل على اعتباره. یعنی به عبارتی که بنده عرض کردم اصالت و عدم رکنیه قائل شدن. اصل این است که رکنی زیاده در ناحیه زیاده جزء و شرط رکن نیستن. اگر اضافه کرد فقط عمدن الا اگر سهو نسیانه شونه. حالا اذا لم تكن زیاده موجبتن للبطلان من جهت اخرى كما اذا قصد المكلف. حالا دیگه اون چیزی نداره که خدایون خونده بشه. بعد بفرمان هادا ما تقتضیه القاعده، چون میخوام کلامشون تمام کنیم فردا از خارج مطلب. بلا فرق بین عمل دون عمل و جز دون جز الا انه دو مقام رو ایشون در اینجا متعرض شدن، یکی صلات یکی طواف. اما صلات فر روایات و فیها علا طواف الاولا مادت تدل علا بطلانها به زیاده مطلقه روایاتی. این یک روایت واحده از حدیث واحدی است، سندش هم معتبره، در کافی هم هست، تهذیب نام هست، از کتاب اصل کتابش هم علی ابن مهزیار، نظیر هم نداره. یعنی فعلا تا اونجایی که ما تونستیم نگاه بکنیم ندیدیم که مثلا با این سند از زراره از ابی بصیر بخش میتونم زراره اشتباه کنم، از ابی بصیر نداریم. من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. این مطلقا یعنی چه رکعتی اضافه بکنه، چه رکوعی اضافه کنه، چه سجودی اضافه کنه، چه حمدی اضافه کنه، اگر حمد اضافه بکنه این موجب بطلان میشه. الطائفة الثانية ما تدل على بطلانها به زیادت سهویه، حتی زیادی سهویه. این روایت زراره است و سندش هم معتبره از کتاب ابن ابی عمر، خوبه، روایتش خوبه. اذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبه لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا. البته آقای خویی اینجوری اینجا الان در تغییرات نقل فرمودن، در حاشیه که چاپ کردن ایشون نوشته زاد في صلاته المكتوبه رکعتن، در کتاب وسائل رکعتن داره، اینجا آقای رکعتن نیارده، من زاد فی صلات المکتوبه لم یعتد به. و این هم البته بودنش در وسائل هم بازی مشکل، یعنی مشکل بزرگ در اینجا این روایت اینه، چون مرحوم صاحب وسائل همچون که هست این حدیث رو از سه مصدر کتاب کافی و تهذیب استفسار نقل کرده، در هر سه مصدر همینجور که آقای خویی نقل کرده رکعتن نداره. این اذا استیقن انه زاد فی صلات المکتوبه لم یعتد، لکن تو خود وسائل داره. اینم خیلی عجیبه، داریم، ما جای دیگه هم داریم، اختصاص به اینجا نداره. وسائل یک مطلبی رو نقل میکنه از کافی، لکن در کافی مطبوع نیست. لکن چیزی که اینجا عجیبه هم از کافی و تهذیب و استفسار نقل میکنه، در هر سم نیست. حالا اگه تو یکیش بود باز لهو بجوان صدفتن در هر سم نیست. این آقا اینجور میشه نوشته لکن المنقول هنا موافق للکافی و تهذیب استفسار. این هم جزء عجایب واقعا. البته به ذهن ما اینطور میاد ایشون ابتدا از کافی نقل کرد، تو نسخه کافی ایشان بوده، نسخه کافی صاحب وسائل. تهذیب استفسار احتمال داره نباشه، چون وسائل صاحب وسائل این حالا اسمش با میزیم تسامح رو داره، این که حالا کمه، گاهی بیش از این تفاوت بین کافی و تهذیب هست. وقت صاحب وسائل میگه مثله و روا مثله، با این که مثله نیست نداره رکعت رو. من احتمال بسیار 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 قوی میدم که مرحوم صاحب وسائل قدس سر رو این روایت رو در کتاب کافی با رکعتن دیده، خیلی قویه، احتمال بعید سهو القلم باشه، فوق العاده بعید سهو القلم باشه. ها احتمالا همون نسخه پیش ایشان بود. قرض بعید سهو القلم باشه. چرا؟ چه نکته ای داره؟ چون مرحوم صاحب وسائل این حدیث در دو باب مختلف آورده، هم تو خلل آورده هم تو کتاب رکوع آورده، باب رکوع در افعال، از هر دوش در کتاب صلاته. خلل مثلا به نظر من جلد 8 از این چاپ جدید، اونم جلد 6 بینشون دو جلد علائم به چاپ جه، و در هر دو رکعتن داره، نه رکوع هم اینجا از رکوع نیورده، ابواب الخلل نمیشه وسائل جلد 8 ابواب الخلل، جلد 6 ابواب رکوع هم اینو آورده، اختصاص به جلد 8 نداره، در هر دو مورد رکعت داره. دسته یعنی انه زاد فی صلات المکتوب رکعتا لم یعتد با. پس یک مشکل این روایت مبارکه که آیا رکعت توش هست یا رکعت توش نیست.
خود کلیمی که باز بعدی آخر باب عبارت داره که اگه یک رکوع اضافه کرد باطل لعنه قد زاد فی صلات رکعتا، عبارت
شاید از عبارت کلیمی گرفت این مال این. و اما یک نکته تعجب و اختلاف متون و کاری که مرحوم صاحب وسائل فرمودن و اختلاف دیگر سر این، البته راجع به این نسخه کلام من یک توضیح عرض میکنم، اشکال دیگر و تعجب دیگر ما، صاحب وسائل از رکعت دو معنا فهمیده، هم رکعت کامل فهمیده هم رکوع فهمیده، چون بلا اشکال ما در روایت پیغمبر و ائمه علیهم السلام همچه کلام مرحوم کلینی هم داره رکعت به معنی رکوع هم آمده و بیشترین جاهاش جاهایی است که بعد از رکعت سجده آمده، مثلا انزال رکعت هم و زال سجده هم. اگر سجده بعد از رکعت آمد مراد رکوعه، اما اگر قبل و بعدش چیزی نبود ظاهرا مراد رکعته. حالا عجیب اینه که این توش رکوع نداره، سجود نداره، اینم خیلی عجیب، ما هم صدر نورد. از این کارا البته صاحب وسائل داره، این یک راهی بوده در قدمای اصحاب، مثلا اگر رکعت دو معنا بوده هر دو باب آوردن. قرض به هر حال ایشان این روایت رو با متن رکعتن آورده، یک که فعلا در نسخه مشهور از این مصادر ثلاثه نیست. نکته دوم از رکعت دو معنا فهمیده، هم رکعت فهمیده هم رکوع فهمیده، اینم خیلی عجیبه، چون این رو تو باب زیادی رکعت تو ابواب خلل آورده و این رو تو باب زیادی رکوع تو ابواب رکوع هم آورده. در یک جا از رکعت رکوع فهمیده، در یک جا از رکعت رکعت فهمیده، اینم این هست. البته این اختصاص به این مورد نداره، صاحب وسائل از این کارا داره، این بوده به هر حال و هر دو رو حجت میدونه، هم اونجا هم اینجا. این هم راجع به این قسمت حدیث که ایشون فهمد. اصل طائفت و سالسه متدل علی بطنالها بالاخلال سهون فل ارکان به زیاده اول نقصان و عمل اخلال به غیر. کلمه ارکان نداریم، فریضه و سنت داریم که حدیث لا تعاد باشه. و توهم اختصاصها در حدیث شریف به نقیصه، چون زیاده در وقت و چون سه تا وقت و قبله و طهور هم کما عن المحقق نائینی. البته اینجا حاشیه، در حاشیه آقا نوشته که در تغییراتی که ما از نائینی داریم ایشون میگه شامل زیاده هم میشه، احتمال داره شاید مرحوم نائینی حالا در گعده بوده در جایی بوده گفته شامل زیاده، ولی خب توی مصادر موجود حاشیه زده نوشته میشه. به ان ظاهر الحدیث ان الاخلال به غیر هذه الخمس لا يوجب العاده ولی اخلال به ها يوجب العاده سوا ان كان الاخلال به زیاده ام نقیصه و هذا المعنا لا تتوقف على ان تتصور الزياده و النقيصه. مهم اینه که حالا برای زیاده در رکوع و سجود قابل تصور کافیه. بعد ایشان آمدن جمع بین این روایات کردن، سه طایفه روایت رو معارض گرفتن، آمدن به یک نحوی بین این طوائف معارض رو جمع بکنن. فردا دیگه انشاءالله، چون وقت تمام شد امروز هم دیر رسیدیم به خاطر مشکلات ماشین بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.